چیز رو هیچ کس رو نمیبینید، حتی این جانب که ارادتمند همیشگی ملکه زیبای خانم است. بفرمایید، تقدیم شما.
وای گل سرخ چقدر زیباست، وای چه عطری داره.
ولی نه به خوشبوی عطر شما که آدم رو مست میکنه.
چه عجب، بعد از چند روز پکری جای اخموری صورتتون حالا لبخند میبینم.
باور کن مردم سیده شدم تو این چند روز تا تونستم حرفم و اونم با یاد داشت بشم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 21 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 10 ایول سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن تکرار آسیای مرکزی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروزی ما اخبار صبحگاهی است، این را هم خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
بنامو یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 10 یونی سال 2023 میلادی. ۲۳۳ سال پیش در روز 21 ذی‌الحجه سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان قاجار مؤسس و اولین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران به قتل رسید. آقا محمد خان قاجار پسری بزرگ محمد حسن خان قاجار قبانلو در محرم سال 1155 هجری قمری در گرگان متولد شد. در سال 1160 هجری قمری که عادل شاه برادرزاده نادرشاه افشار برای سرکوبی محمد حسن خان عازم مازندران شده بود، دستور داد آقا محمد خان را در خردسالی مقطوع النسل کردند. بعد از بروی کار آمدن کریم خان زند و در بدری فراوان خاندان قاجار به دربار زندیه فرستاده شد و مورد توجه خان زند قرار گرفت. آقا محمد خان به مدت 16 سال با بستگان خیش در شیراز در نهایت رفاه حال به سر برد، ولی به محض اطلاع از مریضی کریم خان به طرف مازندران حرکت کرد و با کمک برادرش مدعیان را مغلوب نمود. سرانجام در روز 11 جماد الثانی سال 1200 هجری قمری در تهران تاجگذاری نمود و از آن پس به تصرف نقاط مختلف کشور مشغول گردید. در این مدت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه به دستوری او کشته شدند و جنایات فراوان انجام داد. آقا محمد خان سرانجام هنگامی که در گرجستان حضور داشت به دست دو تن از خدمتکاران خود به قتل رسید. پس از کشته شدن آقا محمد خان قاجار، چون او از خود فرزندی نداشت، برادرزادش بابا خان معروف به فتح علی شاه در عید سعید فطر سال 1212 هجری قمری به پادشاهی رسید. 152 سال پیش در روز 10 یونی سال 1871 میلادی مارسل پروست نویسنده معروف فرانسوی در خانواده مفرح به دنیا آمد و پس از گرفتن دیپلم ادبی به دانشکده حقوق رفت و موفق به گرفتن لیسانس شد. پروست فعالیت های ادبی را از زمان دبیرستان آغاز کرد و سال 1882 به طور جدی به آن پرداخت. پرورش او در محیط اشرافی و رفت آمد به چندین محافل باعث شد که در رمان‌هایش بیشتر به قشر مرفه توجه کند. مهمترین اثر این نویسنده فرانسوی رمان چند جلدی در جستجوی زمان از دست رفته است. از جمله دیگر آثار او نیز میتوان از اسیر گریخته و به اعتنا نام برد. و 7 سال پیش در روز 19 تیر ماه سال 1395 هجری خورشیدی مهدیه الهی قمشهی مولوی شناس شاعر و محقق ادبیات عرفانی معاصر ایرانی درگذشت. مهدیه الهی قمشهی متولد سال 1316 هجری خورشیدی است و به تحقیق در مثنوی مولوی و تحلیل و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آنها با موضوعات قرآنی می پرداخت و ابیات بسیار زیادی از مثنوی را از حفظ بود و خود هم طبع شعری و ذوق ادبی داشته و آتش تخلص می کرد. و از سن کودکی در خدمت پدر خود مهدی الهی قمشهی به شعر و ادب علاقه‌مند شد و شعر می خواند و با مثنوی الاطفال آشنا شده است. از اساتیدی و علاوه بر پدر جلال همایی، شهابی، صدرالدین محلاتی، دکتر شفق و علامه محمد تقی جعفری میتوان نام برد. حسین الهی قمشهی و مرتضی الهی قمشهی نیز برادران این نویسنده هستند. آثار این شاعر عبارتن از بهار عشق، منتخب اشعار، معبد عشق، مجموعه اشعار و کربلا وادی عشق. این شاعر و محقق نام آشنای ادبیات فارسی سرانجام در روز 19 تیر ماه سال 1395 هجری شمسی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 10 یونی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یارانی همراه، همکنون برنامه تکرار گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
یکی از جمله صالحان به بازار رفت تا بنده‌ای خرد. غلامی را پیش آوردند. مرد صالح غلام را گفت: چه نام داری؟ غلام گفت: فلان. مرد صالح گفت: چه کاری داری؟ غلام گفت: فلان. مرد صالح گفت: نخواهم این را، دیگری را بیاور. غلامی دیگر بیاوردند. بین آن مرد صالح و غلام چنین سؤال و جواب رفت: ای مرد، چه نام داری؟ گفت: آنچه تو هم خوانی. پرسید: چه خوری؟ پاسخ داد: آنچه تو هم فرمایی. گفت: چه اختیار کنی؟ در پاسخ گفت: من بنده‌ام، بنده را اختیار چه کار؟ مرد صالح در انتها گفت: آری آری، بنده را با اختیار چه کار؟ این بنده راستین است، چون این بنده ای را باید خرید. روزی عبدالله مبارک به قصد دیدن بهلول به صحرا رفت. نزد او شد، سلام کرد و او را گفت: ای بهلول، از تو می خواهم که مرا پندی دهی که در دنیا چون باید زیست تا از معصیت دور بود، که من مردی گناهکارم و از عهده نفس سرکش بر نمی آیم. راهی بنما تا از دم مبارک تو رستگاری یابم. بهلول وی را گفت: ای عبدالله، من خود سرگردانم و به خود درماندم، از من چه توقع داری؟ اما عبدالله مبارک درخواست خیش را تکرار کرد و اصرار ورزید و گفت: ای بهلول، تو باید مرا پند دهی، از تو می خواهم که مرا ناامید باز نگردانی. ای بهلول، من از راه دوری آمدم تا راه آخرت را به من بنمایی، چرا خاموش شدی؟ بهلول چون این سخنان از عبدالله مبارک شنید، به وی گفت: ای عبدالله، پس با من شرط کن که 4 کار کنی تا تو را پند دهم. عبدالله مبارک پذیرفت. بهلول گفت: شرط اول آن است که وقتی گناه کنی و خلاف امر خدا نمایی، روزی او نخوری. عبدالله چون این شنید گفت: پس رزق که خورم؟ بهلول گفت: عبدالله، تو مردی عاقل باشی، دعوی بندگی کنی، روزی او خوری و خلاف حکم او نمایی؟ خود انصاف بده که شرط بندگی چنین باشد؟ اما شرط دوم و آن این است که هرگاه خواستی معصیت کنی، زنهار که در ملک او نباشی. عبدالله گفت: اما ای بهلول، این از شرط اول مشکل تر است. همه جا ملک حق تعالی است، کجا توانم شد؟ بهلول گفت: آری عبدالله، پس قبیح باشد که رزق او خوری، در ملک او باشی و فرمان او نبری. اما شرط سوم، شرط سوم آن است که اگر خواستی معصیت کنی، جایی روی تا او تو را نبیند، آن وقت هر چه خواهی کن. عبدالله گفت: ای بهلول، این از همه مشکل تر است. حق تعالی به همه چیز دانا و بینا و در همه جا حاضر و ناظر است. بهلول گفت: آری عبدالله، چنین است. و اما شرط چهارم آن است که در آن وقت که ملک الموت ناگاه نزد تو آید تا فرمان حق به جا آورد، در آن ساعت او را گویی که مرا چند مهلت ده که از نزدیکان خود وداع کنم و از ایشان حلالیت طلبم و توشه راه آخرت بردارم، آن وقت قبض روحم کن. عبدالله گفت: ای بهلول، این مشکل ترین شرط هاست. ملک الموت به هنگام سرآمدن عمر یک نفس مهلت ندهد. بهلول گفت: آری عبدالله، پس چون رزق او خوری و در ملک او باشی و در همه حال او تو را بیند و نفسی بیشتر از آنچه مقدر است نتوانی بمانی، پس از خواب غفلت بیدار شو و در کار آخرت باش و کار امروز به فردا مینداز تا تو را در آخرت ندامتی نباشد.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری گلبرگ بود. همکنون حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، همراهان ارجمند با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه 13 سوره شریفه حجرات بپردازیم. فریاد الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسلمانانی که در کوچه و پس کوچه های مکه به سوی کعبه روان بودند، لرزه بر اندام عثمان ابن ابی طلحه انداخته بود. او که سالها کلیددار کعبه بود، سراسیمه درب کعبه را قفل کرد و به پشت بام فرار کرد. عثمان در این اندیشه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او و دیگر مشرکان مکه چه خواهد کرد. آنان سالها مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند و جنایات بزرگی علیه آنان مرتکب شده بودند. به طور قطع آزارها و شکنجه ها و صدمات جانی و مالی آنان از ذهن مسلمانان پاک نمی شد. بنابراین بسیار عادی به نظر می رسید که اکنون لشکر اسلام مکه را فتح نموده، عوامل آن جنایات را به سزای اعمال خود برساند.
کسی حق ندارد به اموال مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد. در رو به زور باز نکردم.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها. و این پیروزی جاودانه.
عثمان در افکار خود قوطه‌ور بود که ناگاه صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنید که فرمود امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است، امروز روزی است که خداوند به کعبه عظمت بخشید. جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می‌زد. مشرکان نیز در لابلای جمعیت دیده می‌شدند. اشک شوق از گونه ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و در هم شکستن نشانه های باقی مانده از شرک لحظه شماری می کردند. بت هبل که بزرگترین بت‌های مکه و مجسمه عظیم الجثه‌ای از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب شده بود، علی علیه السلام به امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پا روی دوش آن حضرت گذاشته و بالای کعبه رفت و هبل را از جای خود کند و پایین انداخت. عثمان ابن ابی طلحه در بام کعبه گوشه‌ای کس کرده بود. علی علیه السلام با دیدن او کلید کعبه را طلب کرد. عثمان که هنوز بر ترس خود غلبه نکرده بود گفت اگر می دانستم که محمد کلید کعبه را از من می خواهد به اینجا نمی آمدم و خود کلید را به ایشان تقدیم می کردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درب کعبه را گشود و پا در مقدس‌ترین مکان گذاشت. درون خانه خدا پر از بت‌های مختلف بود. پیامبر با کمک علی علیه السلام بت‌ها را از خانه خدا بیرون ریخت. مشرکین که شاهد در هم شکستن بت‌ها بودند، حیرت زده و ترسان به حقارت و ناتوانی بت‌هایی که یک عمر آنها را می‌پرستیدند، نگاه می‌کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل کعبه را با آب زمزم شستشو داد و مقدس‌ترین مکان را از لوس بت‌ها، تصاویر و مجسمه‌ها پاکسازی کرد. پیامبر با تبسمی زیبا و دلنشین بر درب کعبه ظاهر شد و رو به مردم کرد و گفت معبودی جز خدا نیست، یگانه است یگانه. سرانجام به وعده خود وفا کرد و بندش را یاری نمود و خودش به تنهایی تمام احزاب را در هم شکست. ای مردم، بدانید هر مالی، هر امتیازی، هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است، همه امتیازات عصر جاهلیت باطل شده است. حالا من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف علیه السلام گفت. امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود. خدا شما را میبخشد و او ارحم الراحمین است. به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود همه آزادید، هر جا که میخواهید بروید.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است، یا یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
زمان نماز فرا رسید، حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. اما چه کسی شایسته است که از خانه کعبه بالا رود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آری، بلال حبشی، همان برده سیاه که مشرکان برای او هیچ ارزشی قائل نبودند، همون که بر روی سنگ ریزه های داغ مکه می خواباندنش و شلاقش می زدند و در همان حال به او می گفتند به محمد کافر شو. اما بلال با استقامتی بی نظیر، در حالی که به سختی نفس می کشید، می گفت زبان من یارای گفتن آن را ندارد. سپس زیر لب خدا را به نام احد ستایش می کرد. روزهای سخت به پایان رسیده بود و مشرکان آقایی بلال برده دیروز را با چشمان خود می دیدند. پیامبر به او اشاره نمود که از آن بگوید. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد الله اکبر. برخی از مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد الحرام را ترک گویند، اما هیبت مسلمانان آنان را از تصمیمشان منصرف ساخت. عتاب بن اسید با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود، به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی به حارث بن هشام گفت خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. حارث بن هشام از روی تمسخر گفت ای کاش محمد به جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای اذان گفتن می‌فرستاد. در این میان ابو سفیان گفت من در این باره چیزی نمی‌گویم، زیرا به قدری دستگاه خبرگزاری محمد نیرومند است که می ترسم همین ریگهای مسجد او را از گفتگوی ما با خبر سازند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان آمد و فرمود هر چه گفتید من به آن آگاهم. سپس سخنان ایشان را بازگو کرد. عتاب به حارث گفتند گواهی می دهیم که تو فرستاده خدایی، زیرا کسی با ما نبود تا بگوییم که او به شما خبر داده است، پس جز آن که از راه وحی آگاه شده باشی راهی نیست. و هر دو مسلمان شدند. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجارات در همین رابطه نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد و ارزش‌های کاذب همچون نژاد، مال، ثروت و مناطق جغرافیایی از آن برچیده شد. آری، تقوای الهی احساس مسئولیت درونی، ایستادگی در برابر شهوات، پایبند بودن به راستی و درستی، پاکی، حق و عدالت می تواند معیارهای ارزش انسان باشد. در آشفته بازار جامعه های کنونی هر کدام از این ارزش های اصیل به دست فراموشی سپرده شده و ارزش های دروغین جای آن را گرفته است. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور افتخار کردن به پدران، ثروت و فرزندان میچرخید، عده‌ای غارتگر پرورش میافتند، ولی با دگرگون شدن این نظام انسانهایی همچون سلمان، ابوذر، عمار یاسر و مقداد پرورش یافتند.
آیه 13 سوره شریفه حجرات تقوا را ملاک برتری افراد می داند و می فرماید
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجرات می‌خواهد ریشه تفاخر به انسان را قطع کند. لذا می‌فرماید ای مردم، ما همه شما را از یک پدر و مادر آدم و حوا آفریده ایم و همه شما از آن دو نفر منتشر شده اید و به صورت اجتماعات مختلف و اقوام گوناگون در آمده اید. پس با یکدیگر تفاخری در نسب و تفاوتی در ریشه و اساس ندارید و این گوناگون نمودن شما برای این بود که از یکدیگر تشخیص داده شوید و بتوانید یکدیگر را بشناسید، وگرنه شما بر یکدیگر هیچ برتری ندارید. تنها چیزی که در نزد خدا احترام و کرامت محسوب می شود مسئله تقوا است که تنها وسیله برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. پس در مقام تأکید این معنا می فرماید خداوند دانا و آگاه است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما ایزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم تکراری آسیای مرکزی را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. درود و سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه با برگزاری نشست شورای وزیران خارجه جنبش غیر متعهد در جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. برگزاری نشست شورای وزیران امور خارجه جنبش غیر متعهدها در باکو با حضور مقامات بلندپایه ایران و برگزاری 23 نشست سازمان همکاری شنگهای در دهلی نو با بررسی موضع عضویت دائم ایران در این سازمان را باید مهمترین خبرهای یک هفته گذشته قلمداد کرد. نشست دو روزه وزیران خارجه جنبش غیر متعهدها با عنوان جنبش عدم تعهد متحد و استوار در مواجهه با چالش‌های نوظهور با حضور کشورهای عضو این جنبش بین المللی به ویژه ایران و برخی از سازمان‌های بین المللی از روز چهارشنبه 5 ایول در باکو آغاز شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در باکو از اعضای شرکت کننده خواست این جنبش ضد جنایات رژیم صهیونیستی در محاکمه بین المللی اقامه دعوا کند. امیر عبداللهیان در نشست باکو از جمهوری آذربایجان برای میزبانی از نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد تقدیر و از تلاش های این کشور و دیگر اعضای کمیته فلسطین جنبش غیر متعهدها برای برگزاری این نشست قدردانی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در اظهارات خود در نشست باکو گفت ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا در مورد وضعیت جاری در سرزمینی که سالها درگیر اشغال رنج آوارگی است صحبت کنیم. مسئله فلسطین فقط یک مناقشه سیاسی یا سرزمینی نیست، بلکه نشاندهنده آرمانها و مبارزات مردم مقاومتی است که سالها آرزوی عدالت، صلح و احقاق حقوق ذاتی خود را در سر می پرورند. حسین امیر عبداللهیان در ادامه اظهارات خود تأکید کرد مقامات رژیم صهیونیستی همواره در حال جنایت ضد فلسطینیان با ویژه ضد زنان و کودکان هستند. در این زمینه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها می تواند ضد این جنایت رژیم صهیونیستی در دادگاه های داخلی و بین المللی اقامه دعوا کند. بدیهی است که چنانچه شمار این گونه دعواها ضد رژیم مزبور افزایش یابد، بدین ترتیب زمینه اعمال فشار بیشتر بر این رژیم با منظور وادار نمودن آن به توقف این جنایت فراهم می شود. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهارات خود در نشست باکو اعلان کرد ادامه بی‌مسئولیت جامعه جهانی در کنار اقدام نامبارک در زمینه عادی‌سازی روابط برخی کشورهای مسلمان با این رژیم نیست آنها را در اجرای این نقشه خبیثانه کمک خواهد کرد. در روزهای اخیر نیز ما شاهد جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن هستیم که البته با مقاومت سخت مردم و جوانان فلسطین روبرو شد. ما هر گونه تعامل دولت‌های عضو جنبش غیر متعهدها با رژیم صهیونیستی را که می‌تواند واجد پیامدهای سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی منفی برای دیگر دولت‌های عضو جنبش باشد، به شدت محکوم می‌کنیم. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که با تلاش های برخی دولت های مسلمان برای عادی سازی روابط با رژیم نجات پرست صهیونیست سبب شده است که در دوره فعلی موضوعات مهم نظیر به حرمتی مسجد الاقصا و قتل عام مردم فلسطین از جمله زنان و کودکان و سالخوردگان به اقدام روزانه بدل شده است که صهیونیست ها تلاش دارند از این اقدام زش فتح زدایی کرده و آن را نزد افکار عمومی جهان عادی سازی نمایند. این در حالی است که 120 کشور عضو جنبش غیر متعهدها با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود می توانند در راستای اجماع سازی ضد هر گونه اقدام تجاوزکارانه این رژیم اقدام کنند، چرا که میثاق بنیانگذار عدم تعهد نه به زورگویی و مقابله با رویکرد استکباری هر موجودیتی در جهان بوده است که بخواهد با اقدام خود در مسیر تحقق شرایط زندگی عادلانه در جهان اخلال ایجاد کند. برای تحقق این کمیته فلسطین باید بر تعهد خود برای دستیابی به یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین ثابت قدم بماند. بیاییم در تلاش‌های خود برای دفاع از حقوق مردم فلسطین، تلاش برای پایان دادن به اشغالگری و تلاش برای آینده‌ای که از آن فلسطینی‌ها بتوانند در صلح و امنیت و عزت همزیستی کنند، متحد باشیم. بدیهی است که یکی از ویژگی‌های اعضای جنبش غیر متعهدها غیر وابسته بودن اعضا به قدرت‌های سلطه‌گر است. با وجود این، کشورهای ضعیف‌تر به بهانه‌ی روابط دوستانه با برخی از قدرت‌ها همچنان به همکاری و مساعدت با قدرت‌های سلطه‌گر جهانی در مناطق استراتژیکی اقدام می‌کنند. با این سابقه انتظار می رود نشست باکو نیز مانند برخ از نشست های سازنده این سازمان نتیجه بخش بوده و دستاورد های سازنده در پیش داشته باشد. به دلیل همین ویژگی های انسان دوستانه وزیر امور خارجه ایران در پایان اظهارات خود در نشست باکو اعلان کرد: مایلیم این موضع اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران را تکرار کنیم که جمهوری اسلامی ایران هرگز هیچ اقدام یا سندی را که صراحت یا به طور ضمنی رژیم اشغالگری صهیونیستی را به رسمیت بشناسد تایید نخواهد کرد. با وجود این، به منظور تقویت روح همبستگی و اتحاد میان دولت‌های عضو جنبش غیر متعهدها ضد اقدامات شرورانه جدید رژیم صهیونیستی، ضمن تأکید بر این موضع اصولی، حمایت کلی ایران از کار نشست جاری کمیته فلسطین را اعلام می نماییم. در جریان 23 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به این سازمان پیوست. 23 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی به میزبانی دولت هند و با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. یکی از مسائل مهم نشست دهلی نو حمایت تمام سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان از عضویت کامل ایران در این سازمان منطقه‌ای است. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان همکاری امنیتی و تجاری برای کشورهای اوراسیا است. این سازمان توسط روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 میلادی تأسیس شده است. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به آن ملحق شدند. با الحاق دائم ایران با سازمان همکاری شانگهای میتوان گفت ایران نهمین عضویت برجسته این سازمان محسوب بشود. سازمان همکاری شانگهای دارای چندین شریک گفتگو و ناظر در سراسر آسیا از جمله غرب آسیا است. بدیهی است که با پیوستن دائم ایران به سازمان همکاری شانگهای اعضای این سازمان میتوانند از مزیت‌های اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی ایران در جهت تقویت موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود بهره برداری به عمل آورند. به عنوان مثال، جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز که در طول سال‌های گذشته همواره برای بهره‌گیری از موقعیت‌های جغرافیایی و ترانزیتی ایران در تلاش بودند، اکنون با خیال آسوده‌تر می‌توانند به این همکاری‌ها روی آورند. در مقابل، کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا نیز امکان آن را خواهند داشت تا از همین طریق به جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز دسترسی داشته باشند. در همین ارتباط کارشناسان و صاحب نظران مختلف اظهار نظر کردند. به عنوان مثال، مهرداد کیایی هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای درباره عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را به عنوان بزرگترین سازمان منطقه جهان فرصت منحصر به فرد دانست. این کارشناس اعلان کرد در ابتدای دولت 13 بر اساس مصوبه سران این سازمان در سال 2021 میلادی در تاجیکستان با پذیرش عضویت ایران موافقت و روند عضویت ایران در این سازمان آغاز شد. کیایی در ادامه مزایای اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: ایران ظرفیت‌های بسیار خوب و گسترده در زمینه‌های اقتصادی، مسیرهای مواصلاتی، کریدورها، ترانزیت، انرژی، علم و فناوری، بهداشت و سلامت دارد و این ظرفیت‌ها می‌تواند به عنوان ارزش افزوده در این سازمان مطرح باشد و با توجه به نیاز به این ظرفیت‌ها عضویت ایران می‌تواند در این سازمان تحول ایجاد کند. بدیهی است که با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای قدرت و توان این سازمان به میزان چشمگیر افزایش خواهد یافت، زیرا ایران جدا از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی روبروش، از قدرت نظامی برجسته نیز به منظور کمک و مساعدت با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برخوردار است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گسترش روابط اقتصادی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط ایران و الجزائر در عرصه های تجاری و اقتصادی. و درگذشت قاری و داوری بین المللی تاجیکستان سید سمرالدین صمدوف. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. توافقنامه افزایش همکاری های اقتصادی بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در ششمین نشست کمیسیون دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور امضا شد. تاجیکستان در 4 ماه اولی سال جاری با 102 کشور به ارزش بیش از 2,200,000,000 دلار مبادلات بازرگانی داشته است. در نشست باکو، رؤسای وزارتخانه ها و نهادهای زیربط تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در زمینه ایجاد بنگاه های صنعتی مشترک شامل محدوده مناطق آزاد اقتصادی، انتقال نفت خام جمهوری آذربایجان به شرکت های پالایش نفت دنگره، صادرات آلومینیوم کراولیت و فلوراید آلومینیوم از تاجیکستان به جمهوری آذربایجان، ارائه تخفیف برای حمل و نقل از طریق راه آهن توافق کردند. در پایان این نشست دو طرف پروتکل امضا کردند که بر اساس آن در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی، بانکداری، حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، گردشگری، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت و ورزش همکاری‌های خود را گسترش دهند. اداره کلی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه در پیام درگذشت قاری و داوری ممتاز بین المللی کشور تاجیکستان را تسلیت گفت. در پی درگذشت سید صمدالدین صمدوف، قاری و دانش آموخته مقطع دکترای جامعه المصطفی العالمیه از کشور تاجیکستان، اداره کلی قرآن و حدیث المصطفی شامگاه شنبه 17 تیر ماه پیام تسلیت را منتشر کرد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأثیر و تأسف فراوان، رحلت قاری و داوری ممتاز بین المللی و دلداده مکتب اهل بیت از کشور تاجیکستان، برادر عزیزمان آقای دکتر سید صمدالدین صمدوف را محضر حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، مقام عظمای رهبری و همه عاشقان قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می نماییم. ایشان از سرمایه های بزرگ قرآنی در حوزه بین الملل و مدرس شایسته دانشگاه های کشور تاجیکستان و روسیه در علوم اسلامی و قرآنی بود و انسی دائم با قرآن کریم از وی شخصیتی ترازی قرآنی ساخت. فقدان این قاری و خادم بزرگ قرآن کریم خسران عظیم برای دلدادگان قرآن و اطرت است و قصه غصه این هجر بر خانواده مکرم، طلاب عزیز جامعه المصطفی و جامعه قرآنی امتی اسلام سنگین است و از خداوند متعال صبر و اجر برای همگان مسئلت میکنیم. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و الجزائر را ارتباطی دو کشوری دوست، برادر و مسلمان دانست که می توانند مبتنی بر مواضع نزدیک و همسوی منطقه‌ای و بین المللی دو طرف در عرصه های مختلف از جمله در زمینه های تجاری و اقتصادی گسترش یابد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در دیدار احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، با تمجید از سابقه انقلابی و استادگی ملت الجزایر در برابر استعمار بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها و ارتقای سطح روابط با الجزایر تأکید کرد. رئیسی با اشاره به دستاوردها و توانمندی های قابل توجه علمی و فناوری ایران و اعلام آمادگی برای به اشتراک گذاشتن این دستاوردها با الجزایر، تقویت تعاملات کشورهای اسلامی را زمینه ساز تشکیل مجموعه قوی از کشورهای همسوی اسلامی دانست و افزود، اگر همه کشورهای اسلامی با یکدیگر همسو و همراه بوده و موضعی را که ایران و الجزایر در حمایت از فلسطین دارند دیگر کشورهای اسلامی نیز داشتند، امروز بسیاری از ظلمهای نظام سلطه ضد مسلمانان در منطقه و جهان نبود. احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، نیز با ابلاغ سلام رئیس جمهوری کشورش بر رئیس جمهوری ایران، دستاوردهای سیاست خارجی دولت ایران در عرصه روابط خارجی و تلاش برای گسترش روابط با کشورهای همسو، دوست و مسلمان را مثبت ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تصمیم آمریکا برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین گویای عزم واشنگتن در ادامه و پیچیده‌تر کردن جنگ اوکراین است. در پی اعلام ارسال بمب‌های خوشه‌ای آمریکا به اوکراین، این اقدام واشنگتن با مخالفت‌ها و واکنش‌های بین‌المللی همراه شد. کالین کال، معاون امور سیاسی پنتاگون، با اعلام اینکه آمریکا بسته جدید نظامی به ارزش 800 میلیون دلار شامل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین ارسال می‌کند، گفت واشنگتن مدرن‌ترین بمب‌های خوشه‌ای خود را به کیف می‌دهد. کشورهای اروپایی و غربی به ویژه آمریکا با تشدید فشار تحریم‌ها علیه روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین به کیف، نه تنها گام در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین بر نداشتند، بلکه بیش از پیش به آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. مقام‌های روسی و برخی کارشناسان و رسانه‌های غربی جنگ اوکراین را جنگی نیابتی میان غرب و روسیه توصیف کردند. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به عزم آمریکا برای ارسال بمب خوشه‌ای به اوکراین در صفحه مجازی خود نوشت این اقدام نمونه دیگر از اقدامات بی‌ثبات کننده آمریکا و نیز صادرات تسلیحاتی است که بدون تبعیض به کشتار و ویرانی بیشتر کمک میکند. در نشستی تقریب مذاهب با حضور علمای اهل سنت، شیعه و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاکستان بر ضرورت پیروی از آموزه‌های دینی برای غلبه بر مشکلات کنونی جهانی اسلام تأکید شد. در گزارش همکارمان رضوی از اسلام آباد، شما به ترتیب صدای نور حسن، دبیر بنیاد غدیر پاکستان، آیت الله رمضانی، دبیر کلی مجمع جهانی اهل بیت، مفتی صداقت فریدی از علمای برجسته اهل سنت و سید محمدی گلونی از علمای اهل سنت را خواهد شنید.
تأکید بر اتحاد امت اسلامی برای غلبه بر اسلام حراسی در نشست تقریب مذاهب که با حضور علمای اهل سنت، شیعه و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاکستان در پایتخت این کشور برگزار شد، بر ضرورت پیروی از آموزه‌های دینی برای غلبه بر مشکلات کنونی جهان اسلام تأکید شد.
محور اصلی این همایش اتحاد و تقریب بین مسلمانان است، زیرا این تنها راه نجات جهان اسلام از مشکلات کنونی است.
در این همایش با عنوان غدیر و اتحاد امت که دیپلمات‌های ایرانی و عراقی هم در آن حضور داشتند، اعلام شد نقش پررنگ اسلام در جهان باعث شده است دشمن تلاش‌هایی را برای لطمه زدن به آن آغاز کند.
با توجه به تأثیرگذاری اسلام در جامعه امروز بشری و اینکه اسلام در ساحت اجتماعی ظهور بیشتری امروز پیدا کرده، خیلی‌ها تلاش می‌کنند که ضربه بزنند به اسلام و بحث اسلام‌فوبیا را مطرح می‌کنند و این هم برگشت میکنه به اینکه امروزه مسلمانان در دنیا با اقتدار دارن زندگی میکنن و این اقتدار هم برگشت میکنه به اون اقتدار فکری و اخلاقی و معنوی که در آموزه‌های اسلام دیده میشه.
در این نشست علمای اهل تسنن و شیعه تاکید کردند وحدت تنها راهکار مقابله با اسلام حراسی غرب است و مسلمانان باید در کنار هم با این چالش مقابله کنند.
اسلام حراسی یکی از بزرگترین مسائل پیشروی جهان اسلام است. ما باید در کنار هم از ارزش‌های مشترک اسلامی دفاع کنیم.
وحدت امت تنها راهی است که با اتکا به آن میتوان در مسیر پیشرفت گام برداشت. با تکیه بر آن دشمن هرگز جرأت حمله به مقدسات اسلامی را پیدا نخواهد کرد.
در این همایش با اعلام اینکه قدیر میتواند از محورهای مهم وحدت و انسجام بین امت اسلامی باشد تاکید شد.
امروز وظیفه عالمان دینی سنگین تر از قبل شده، زیرا دشمن در تلاش است بسیاری از مسائل را به اسلام نسبت دهند. با علما باید در کنار هم با این رویکرد مقابله کنند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حرم امامین جوادین در کازیمن شاهدی اهدای تحفه از جنس هنری ایرانی بود. فرش دستباف که با همت 110 زن اصفهانی و به مدت 3 سال بافته شده است. این فرش به همراه یک پرده دستباف قرار است زینت بخش ایوان طلایی باب القبله حرم کازیمن شود. همکارمان جلال خالدی از کازیمن عراق گزارش می‌دهد.
حرم امامین جوادین در کازیمن شاهد اهدای تحفه‌ای از جنس هنر اصیل ایرانی بود. این بار از سوی مردم اصفهان فرشی دست باف و نفیس به عتبه کازیمن اهدا شد تا زینت بخش ایوان طلایی باب القبله حرم شود.
این تحفه‌ای هست از طرف همه عاشقای امام رضا و بی بی حضرت معصومه محضر پدر بزرگوارشون. این فرش و این پرده هدیه شده. این فرش به همت آقای علی حکیمی به مدت 3 سال بافتش طول کشیده و طرح زمینش طرح ایوان طلا هست و حاشیه‌اش هم کاشی های دور خود حرم مطهر هست.
نحن سعداء بوجود الاخوه من الجمهوری الاسلامیه الایرانیه فی العتبه الکاظمیه المقدسه.
خوشحالیم از اینکه در عتبه کاظمین میزبان برادران ایرانی هستیم و خرسندیم از اینکه هنر نفیس ایرانی همیشه زینت بخش عتاب مقدسه است.
در بافت این فرش نفیس 110 بانوی هنرمند ایرانی مشارکت داشتند. افزون بر این فرش پرده سبز رنگ و دست باف مزین به نام مبارک امامین جوادین نیز به آستان مقدس کاظمین اهدا شد.
پرده‌ای که کار کردیم آمیزه ای از هنر تزئینی، هنر مروارید دوزی، سرم دوزی و خطاطی هست و حدود 8 ماه این دوخت این پرده طول کشیده و توی زمینه این پرده رم یا موسی بن جعفر و یا جواد الائمه را برد.
در طول چند سال گذشته ده ها فرش نفیس و دست بافی ایرانی به عتبات عالیات اهدا شد که نشان از عمق علاقه مردم ایران به ائمه اطهار دارد. از جوار بارگاه امامین جوادین علیهم السلام در کازیمن، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساکنان سرزمین های اشغالی روز شنبه برای 27 هفته متوالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و طرح اصلاحات قضایی وی تظاهرات کردند. علاوه بر تل اویو، مناطق کفار سابا، بیر صبر، نتانیا، هرتزلیا، حیفا و روحفوت نیز صحنه اعتراضات علیه نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی است. طی 26 هفته گذشته ده ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل اویو، حیفا، قدس اشغالی، بیر صبر، ریشون لیتیسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود. در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به اصلاح قانون قضایی از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. تصویب این طرح توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تاکید بر لغو کاملی این طرح دارند. رؤسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر 3 پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. در مناطق تحت تسلط ارتش سوریه و مناطق اشغالی آمریکا در استان دیر الزور، نیروهای دموکراتیکی کردی سوریه وابسته به آمریکا به حالت آماده باش در آمدند. با شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در نوامبر 2017 نیروهای آمریکایی مستقیماً جایگزین این گروهکی تروریستی شدند و دقیقاً از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفتی سوریه کردند. تروریست‌های آمریکایی طی روزهای گذشته تجهیزات نظامی و پشتیبانی زیاد به پایگاه‌های غیر قانونی خود در ریف دیرزور انتقال دادند. به گزارش سپوتنیک، برخی منابع محلی در استان دیرزور سوریه روز یکشنبه اعلام کردند آمریکا و شبه نظامیان کردی وابسته به این کشور به سرعت در حال انتقال تجهیزات نظامی هستند و در نقاط مقابل ارتش سوریه مستقر شدند. بر اساس این گزارش، این آماده باش و تنش نظامی به دلیل تجهیزات نظامی سنگین ارتش آمریکا است که به مناطق اطرافی رود فرات انتقال داده شدند. منابع محلی اعلام کردند عناصر کرد بیش از 500 خودروی نظامی از جمله خودروهای زرهی ساختی آمریکا را از شهری قامشلی در استان الحسکه به شهرکای اکیدات، البصیره، الشحیل و میدان نفتی منتقل کردند. دمشق بارها تاکید کرده است حضور آمریکا و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه در شرق و شمال شرق این کشور غیر قانونی و اشغالگرانه است و به این حضور پایان خواهد داد. آمریکا در نظر دارد در قالب یک بسته کمک نظامی بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین ارسال کند. اروپایی‌ها اگرچه خود نمی‌توانند بر اساس معاهده اسلو این گونه مهمات را ارسال کنند، اما مخالفت آشکاری هم با اقدام آمریکا ندارند و به نوع تایید ضمنی نیز در موضعشان می‌توان دید. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
آمریکا که این روزها در صدد ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین است، آخرین بار در سال 2009 میلادی از این بمب‌ها در یمن استفاده کرد. آلمان هم از دهه 50 میلادی جزو 14 کشور صادرکننده بمب‌های خوشه‌ای به شمار می‌رفت. تا اینکه بیش از 100 کشور جهان 13 سال پیش در توافقی در شهر اسلو ساخت، انباشت، فروش و استفاده از انواع بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع کردند. توافقی که البته آمریکا، روسیه، چین و اوکراین آن را نپذیرفتند. حالا کشورهای اروپایی از جمله آلمان از سوی موظف به رعایت معاهده اسلو اند و از سوی با اقدام آمریکا برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین مواجه.
این برای ما گزینه‌ای محسوب نمیشه. درباره کشورهایی که به این کنوانسیون نپیوستن، از جمله چین، روسیه، اوکراین و دولت آمریکا، من موظف به اظهار نظر نیستم.
مهمات خوشه‌ای در دل خود بمب‌های کوچکتر دارند و می‌توانند به وسیله توپخانه، راکت انداز یا جنگنده شلیک شوند. اما نکته آن که 40% بمب‌ها هنگام شلیک منفجر نمی‌شوند و مانند مین‌های زمینی تا سال‌ها می‌توانند موجب مجروحیت و کشتار غیر نظامیان شوند. آمریکا ارسال یک بسته کمک نظامی به اوکراین را به ارزش 800 میلیون دلار و شامل نوعی از بمب خوشه‌ای برنامه‌ریزی کرده. سخنگوی دولت آلمان درباره توجیه این اقدام آمریکایی‌ها می‌گوید:
اطمینان داریم که دوستان آمریکایی ما تصمیم گیری در رابطه با دادن چنین سلاحی را به آسانی اتخاذ نکرده اند. اوکراین مهمات را برای دفاع از ملت خودش به کار میبرد.
ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین در اروپا در میان ناظران سیاسی با مخالفت‌های جدی روبروست.
من وحشت‌زده شدم. دوباره مسئله به همان سمت کشیده میشه. در اینجا هم یکی از اصول مسلم زیر سوال میره. این سلاح‌ها واقعاً ضد بشری‌اند، به خصوص در شکلی که در حال حاضر وجود داره.
کشورهای اروپایی اگرچه اعلام کردند که به معاهده اسلو برای منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متعهدند، اما برخی از این کشورها مثل آلمان با ارسال بمب‌های خوشه‌ای آمریکا به اوکراین به طور صریح مخالفت نکردند، بلکه به نوعی چراغ سبز هم نشان دادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
یک قایق حامل مهاجران در آب‌های سواحل تونس غرق شد و این حادثه تلفات بر جای گذاشته است. کشورهای شمال آفریقا از جمله تونس و لیبی به علت نزدیکی به اروپا و مراکز انتقالی مهم برای پناهجویان تبدیل شدند که تلاش میکنند برای فرار از فقر و جنگ در کشورهایشان خود را به اروپا برسانند. مقامات قضایی و محلی تونس اعلام کردند که روز یکشنبه بر اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در آب‌های ساحل این کشور آفریقایی تا کنون یک نفر کشته و حداقل 10 نفر دیگر مفقود شدند. به گفته مقام‌های قضایی و محلی تونس، نیروهای امدادی این کشور آفریقایی 11 سرنشین قایق حامل مهاجران که در آب‌های سواحل تونس غرق شد را نجات دادند. غرق شدن قایق‌های مهاجران کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای منطقه غرب آسیا هنی تلاش برای رساندن خودشان به کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر تلفات بسیار بر جای گذاشته است. در ادامه شنونده یک خبری ورزشی باشد. تیم والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان مقابل تونس قرار گرفت و در بازی سخت با برتری 3-2 رسید. 22مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان از روز جمعه 16 تیر در شهر منامه کشور بحرین آغاز شد. در دست اول تیم والیبال جوانان ایران شروع خوبی نداشتند و این دست با نتیجه 25-22 به نفع تونس به پایان رسید. در دست دوم بازیکنان ایران در صدد جبران برآمدند، ولی این ست هم 25-22 از دست رفت. اما در دست سوم بازیکنان ایران به خود آمدند و بازی را به دست گرفتند. این دست با نتیجه 25-21 به نفع ایران به پایان رسید تا شاگردان مومنی مقدم دست چهارم را هم با روحیه و نتیجه 25-22 به پایان برسانند. در دست پنجم هم جوانان ایران پیشتازی خود را حفظ کرده و با نتیجه 15-11 به پیروزی رسیدند تا این مسابقه با نتیجه 3-2 به پایان برسد. تیم والیبال جوانان ایران روز شنبه برابر تایلند به پیروزی رسید و با 2 برد و 5 امتیاز در حال حاضر در صدر جدول گروه اول قرار دارد. این تیم امشب از ساعت 23 به مسافی بحرین خواهد رفت. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بررسی وضعیت تحصیل دختران در افغانستان عنوان گزارش ویژه است که در ادامه میشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان علت تعویق یا به تأخیر افتادن تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان و تعطیلی مکتب‌های آنان را اصلاحات ضروری در کتاب‌های درسی دانست. ذبیح الله مجاهد گفت برنامه آموزشی سابق از غرب آمده و توسط غربی‌ها تحمیل شده است.
ما می‌خواهیم که یک فضای درست و مثبت را ایجاد بکنیم تا خانواده‌ها دختران را که به تعلیم می‌فرستند. اگر چه اول باید بگیم تعلیم کاملا مسدود نیست، تا صنف شش خود درس جریان دارد. در بعضی از ولایت‌هایی که زمینه نسبتا مساعد است، اوجا خانم‌ها تا 12 هم میرن، پانتون‌های خصوصی هم برای دخترها و بچه‌ها آواز است. بخش از پانتونای دولتی یا بعضی از صنوف دولتی نیاز به این داشت که باید در اون مورد ما یک تحقیق بکنیم و یک چوکات و چارچوبی بسازیم تا در این مورد شکایاتی که به ما رسیده بود یا داشتیم او رفع بگرده و یک مسئولیت ایجاد شود به خانم ها. هدف از این تعویق این نیست که مسدود هستن یا اجازه ندارن. ما اعلان هم نکردیم کسی اجازه ندارن. البته یک چیزی گفتم که تا او حد منتظر باشن تا چارچوبی که نو ساخته میشه و عملی شود. و او چارچوب به خاطر حفظ مسئولیت خانم هاست از لحاظ معنوی و از لحاظ فیزیکی. ما شکایت متعدد در افغانستان شاهد بودیم، حتی راپورهای ساخته شد که دختر خانم ها با اذیت آزار فیزیکی مواجه بودن، اذیت آزار روانی مواجه بودن. اینا رو ما من حیث یک ارگان اسلامی و ارگانی که نو با استادیم مسئولیت داریم تا مسئولیت که هم برای دختر خانما متوجه است و هم به خانواده های آنها متوجه است به میان بیه پس دختران را بخواییم به مکتب و به درسشان انشاءالله این زمانگیر نخواد بود اگرچه ما نوستیم مشکلات اقتصادی و بعضی پروبلمای اداری هم وجود داره ولی میخواییم زودتر این مسئله حل شود و این نارضایتی را ما حس میکنیم و باید پاسخ داشته باشیم.
اگر که این سخنان مجاهد توجیه رسمی طالبان در مورد توقف تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی ارزیابی می شود اما به نظر نمی رسد که مورد پذیرش جامعه افغانستان و همچنین محفل های بین المللی قرار بگیرد چرا که به هر حال کتاب های درسی دولت قبل نیز در یک نظام آموزشی دولتی تدریس می شود و به نظر نمی رسد که آنگونه طالبان ادعا می کند در این کتاب ها که در جامعه سنتی افغانستان تدریس می شود مسائل حساسیت برانگیز و غیر دینی در آنها بوده باشد. در غیر این صورت علما و مردم مسلمان افغانستان به محتوای کتاب های درسی دختران معترض می شدند. مولوی مفلح کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید قطعا حساسیت طالبان در مورد کتاب های درسی دختران قابل توجه و تأمل است که بیانگری توجه آنان به تربیت نسل سالم از دختران جامعه افغانستان است. اما این سوال مهم مطرح است که آیا نظام آموزشی طالبان نمی توانست در مرحله زمانی مناسب مثلا در ایام تعطیل مکتب ها در تابستان اقدام به بازنویسی و اصلاح کتاب درسی دختران نماید؟ این در حال است که به عقیده لیلا باسین کارشناس و فعال حقوق زنان اصل بنای سیاست طالبان در افغانستان در رویارویی با منافع زنان و دختران بوده است و میگوید
طالبان در مدت 2 سال هر چی محدودیت برای زنان وضع کرده در حقیقت خواسته که به یک نحوی از محدودسازی زنان باج بگیره از جامعه جهانی از سازمان ملل مثلا اول دروازه های مکاتب را بسته کرد بعد دانشگاه بسته شد و بعد خانم‌ها را از ادارات دولتی به صورت سیستماتیک حذف کردن و حالا هم حتی از کارمندان یونما کارمندان سازمان ملل یا را حذف میکنن و دیگر اجازه نمیده که مثلا به کار بروند و این مشخص است که طالب یک طرف ای که میخواه به یک نحوی از محدودسازی زن باج بگیره جامعه جهانی و یک طرف ایدئولوژی طالب همین است. طالب مثلا زن به عنوان یک موجود اجتماعی به عنوان یک کسی که بتونه در اجتماع فعالیت داشته باشه و در عرصه‌های مختلف این را نمیپذیره. ما شما شاهد بودیم که اولین روزی که وارد افغانستان شدن و سلطه حکومت را بر دست گرفتن اولین قانونی که گذاشتن نمی بود که دیگر خانم‌ها بدون از اینکه ما قانون شرعی خود را نگذاریم حق ندارن که مثلا به سرکار بروند. و از روز اول مشخص بود که طالبان به هیچ عنوان نمیخواد که زن‌ها به یک نحوی در اجتماع باشن یا در عرصه‌های تعلیم و آموزشی و کار باشن.
اما اظهارات سخنگوی طالبان درباره این که ما نگفتیم که تحصیل دختران ممنوع است یا اینکه اجازه تحصیل به آنها نمیدهیم بلکه این تعلیق یا تأخیر موقتی می باشد به این معنی که اصلاحات در محتوای کتابهای آنها با وجود می آید به نظر می رسد تلاش برای کاستن از فشارهای بین المللی بر طالبان به خصوص پس از نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در این نشست بر این نکته تاکید شد تا زمانی که طالبان حقوق زنان را رعایت نکند حاکمیتش بر افغانستان مورد شناسایی بین المللی قرار نخواهد گرفت. اما لیلا باسین معتقد است واکنش های جامعه جهانی در زمینه رفتارهای طالبان انتقاد برانگیز می باشد.
یاران همراه در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. گسترش روابط اقتصادی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط ایران و الجزائر در عرصه های تجاری و اقتصادی، و درگذشت قاری و داوری بین المللی تاجیکستان سید سمرالدین سمدوف. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر و سپاس از شما که وقت گذاشتید و تا پایانی برنامه ها ما رو همراهی کردید. همه شما عزیزان رو به خدای یکتامه سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
Let's go. خانوم که میفریبد مرا سراب هستی دوام انان دل را دهم به عشق و